أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فصل چهارم از اصول عملی در استصحاب. خب چهار تا اصل داشتیم، براءت و احتیاط و تأخیر خوندیم، یک اصل باقی مونده اصل استصحاب، درش مباحثی از تعریف استصحاب که استصحاب چیه، استدلال به عقل و بناء عقلا بر استصحاب، استدلال به اخبار بر استصحاب و اخبار چه میزان استصحاب رو معتبر میدانن، و با دو تا مبحث پنجم و ششمی که حالا در همین فهرست اجمالی فصل هست، الاصل المثبت و استصحاب کلی. این دو تا رو که میبینید، الاصل المثبت و استصحاب کلی، اینا گاهی موقع مثلا در رسائل اینا تعبیر به تنبیهات استصحاب میشه. بعد از اینکه استصحاب رو بحث میکنن، بعد اونجا وارد تنبیهات میشن. تنبیهات استصحاب 12 تا 14 تا اختلاف دارن، 13 تا بعضیا تنبیه دارن. دو تنبیه مهمش اینجا ذکر شده، بقیه تنبیهاتی ضرورت نداشت اینجا بیاید. اولی این 6 مورد که شما نگاه بکنید، خب اگه ملاحظه بکنید، قسمت اولش که اصلا تعریف استصحابه، دوم، سوم، چهارم استدلال بر قاعده استصحاب، پنجم و ششم در حقیقت تطبیقات استصحابه. نیاتون باشه، یعنی در فرض اصل مثبت ببینیم استصحاب تطبیق میشه یا نه، در استصحاب کلی ببینیم استصحاب تطبیق میشه یا نه. حالا این چیز بعدا انشاءالله بهش خواهیم رسید. به هر حال ما قسمت عرض کنم خدمت شما که فصل رابعمون، این فصل رابعمون به اصل استصحاب اختصاص داره و از 80 قسمت هم 50 قسمت، 5 قسمت کتاب اساس، 5 قسمت از کتاب اساس اختصاص پیدا کرده به همین استصحاب. این قسمت 66 و 67 و 68 و 69 و 70، 5 قسمت استصحاب رو بحث میکنه. 50 80 کتاب اساس در مورد استصحاب، اصل بسیار پرکاربردیه. برخی گفتن که از اصول لفظیه، در تاریخ اصول داره گفتن از اصول لفظی بیشتر کاربرد داره. من الان کار ندارم این حرف درسته یا درست نیست، ولی میخوام بگم که این مقدار بهش اهتمام پیدا کردن. الفصل الرابع اصل الاستصحاب و فيه سته مباحث. الاول تعریف الاستصحاب، الثاني الاستدلال بالعقل و بناء العقلاء على الاستصحاب، الثالث الاستدلال بالاخبار على الاستصحاب. ببینید دو سه رو ما جدا کردیم از هم دیگه. چرا؟ چون این دو تا خیلی فرق میکنن با هم دیگه. استصحابی که دلیلش عقل و عقلاء باشه، یا استدلالی که استصحابی که دلیلش اخبار باشه، اینا فرق میکنن. و همین دلیل هم هستش که در خود کتاب هم خدمت شما عرض میکنم، یک قسمت، قسمت 67 به استصحاب عقلی و عقلایی در حقیقت اختصاص بده کرده، قسمت 68 استدلالی که از روایات به دست میاد. بعدم که قسمت مبحث 4 مدا دلالت اخبار الاستصحاب، اخبار استصحاب و که حالا اگر اعتبارش رو پذیرفتیم چه مقدار دلالت میکنه. این بالاخره همیشه یادتون باشه در هر دلیلی شما دو تا کار دارید، اثبات دلیلیتش، دو میزان دلیلیتش یا میزان دلالتش. این کاری که همیشه تو هر دلیلی این اتفاق میفته. کار سوم اینجا اتفاق میفته، اونم اینه که معارض داره یا معارض نداره. برای اینکه به یک دلیل عمل بشه، یک اعتبار، دو سعه اعتبار، سه منافی اعتبار. این یادتون باشه هر جا دلیلی دیدید این سه تا باید در موردش بحث بشه: یک اعتبار، دو سعه اعتبار، سه تعارض دارد یا ندارد. بعد ما تعارض را و اینو یادتون باشه. حالا شما پس ممکنه بگید اگر اینطوره ما تعارض استصحاب رو کجا ببینیم؟ البته من که دلیل گفتم، منظورم دلیلی که داده بر استصحاب، خود استصحاب دلیل نگفتم. اون تعارض استصحاب رو انشالله در بحث تعادل و تراجع خواهیم رسید. پس یادتون باشه ما کل این 5 قسمت رو بخونیم، باز یه تتمه داریم هنوز. کجا؟ تحت عنوان تعارض اصول، قسمت 77 اگر نگاه کنید اونجا مسئله تعارض استصحاب مطرح خواهد شد با سایر اصول و همچنین با استصحابی دیگر که الان توضیح بیشتری بوده در مورد اصلا معنی تعارض خواهد آمد. پس پنجم از اصل المثبت، ششم هم استصحاب الکلی. اما قسمت 66 تعریف استصحابه. استصحاب رو دقت کنید، یک نزاع تاریخی وجود داره در استصحاب که تا قرونی استصحاب رو اماره می‌دونستان و بعد از خلاصه یک تحولی در ادله استصحاب، استصحاب رو آوردن سراغ این که گفتن این اصل عملیه. معروف اینه، میگن تا زمان پدر شیخ بهایی حسین بن عبدالصمد استصحاب اماره بوده. بذار حالا این حرف درست باشه یا ما بگیم تا زمان فاضل طولی یه مقدار بعد ایشون بوده، نمیگم حسین بن عبدالصمد نبوده ها، بعدم در مورد یه شاید اشاره بکنم چون ایشون در کتاب اصولی صحبت نکرده و غیره از اصولی فاضل طولی اولین بار استصحاب رو در حقیقت به اخبار تمسک میکنه و اصل عملی میشه. ولی قبل از این، یعنی ما تقریبا اینجوری فی الجمله میتونیم بگیم تا قبل از قرن دهم، تا قبل از قرن دهم استصحاب اساسا، بلکه خود قرن دهم استصحاب اماره بوده. ولی لذا شما که داری شرلوه میخونید این یادتون باشه باید استصحابای مذکوری در شرلوه همه رو بنام به امارهی ببینید. ولی از مثلا پدر شیخ بها به بعد تبدیل شد به چی؟ تبدیل به اصل عملی دیگه. خب ما قبلا امارو اصل عملی رو خوندیم. خب این یک همچه عرض کنم که اختلافی هست، اینو بعدا خواهیم بهش رسید انشالله. اما به این استصحاب که میگیم گاهی موقع در لسان ادله تعبیر، در لسان اصولی تعبیر میشه به بهش میگن استصحاب الحال. اگه اینجا دیدید استصحاب الحال، همه استصحابی که داریم بحث میکنیم، چون مرادشون از استصحاب الحال استصحاب حالت سابقه بوده. دقت فرمودید؟ مرادش از استصحاب الحال منظورشون حالت سابقه بوده. مثلا این حالت سابقه یه وقتی با شرط ثابت می‌شده، مثل آیه قرآن حالت سابقه رو ثابت کرده، روایات ثابت کرده، بهش میگن استصحاب حال شرط. یه وقت با اجماع ثابت می‌شده، گفتن استصحاب حال اجماع. یه وقتی با عقل ثابت میشده بهش میگفتن استصحاب حال عقل. دقت کردید؟ اگر این اصطلاحات رو دیدی، چون شما میدونید دیگه وقتی اصول میخونید یه مقدار باید اصطلاحاتی رو بلد بشید که تراث هم باش بخونید. خب اینجا از هموناست، استصحاب حالت سابقه بوده. علاوه بر اینکه حق مسئله اینه که این استصحابی که گفته میشود اصل عملی است، ما هم همین دلیل در اصول عملی آوردیم. این نظریه اماره بودن او تقریبا یه نظریه میشه گفتش که به این که به این عنوان که معامله اماره باهاش بکنیم، مثل امر خبر واحد باشه، به نحوی که ادله مثلا خبر واحد مطرح بشه، به این نحو تقریبا یه نظریه منسوخی، یا رو میگم تقریبا این نکاتی توش هست. بعد پس ما استصحاب به عنوان اصل عملی بررسی کنیم که انشاءالله باز بیشتر در مورد توضیح میدم. استصحاب در لغت همراه داشتن چیزی رو میگن. استصحاب جعل و شیء مصاحبه، یه چیزی رو همراه خود بکنه. یه فرعی توی فقه هست استصحاب النجاسه، نمیدونم بیاتون یاد. اگه کسی تو نماز وارد میشه تو جیبش مثلا نجاست داشته باشه، یه دستمال خونی در جیبش قرار داده باشه، اینو بهش میگن استصحاب النجاسه. همراه داشتن در اصطلاح یعنی اثبات چیزی در زمان لاحق. خوب دقت بکنید، اثبات چیزی در زمان لاحق به خاطر اینی که یقین به ثبوت آن چیز سابقا داشتیم، اعتماد میکنیم بر اینکه چون بوده است، دقیقا چون بوده است الانم میگیم انشالله هست. چون بوده است، چرا اینا تاکید میکنم روی اینه که چون بوده است؟ جواب اینه که من نمیخوام بگم الان هست چون دلیلش میگه الان هست. اگه اون باشه میشه اطلاق ادله. من اگر گفتم نماز جمعه الان واجب است به خاطر اینکه اطلاق دلیلش میگه الان هست، این که شد اطلاق ادله، این که استصحاب نیست. اگر گفتم که ظلم الان یعنی آن دوم چیه؟ حرام است یا قبیح است، میگیم بلایش میگی چون علتش اینه که علتش اینه که ظلم قوی هست. در آن دوم هم همون علت میاد. این که نمیشه استثناء، این میشه ابقاء ماکان للدلیل. محل بحث ما نیست. ابقاء ماکان للعله محل بحث ما نیست. پس محل بحث ما چیست؟ این که میگم هست چون بوده، نه چون دلیل داریم تو علت داریم. اگه دلیل و علت داشتیم که اصلا علت این قطعی بود که من دیگه قطع داشتم شک نمی کردم. اگه دلیل بود، دلیل ظنی و اماره بود که میگفتیم حجیت اماره در اینجا هم دیگه نوبت به اصل عملی نمی رسید. پس این مهمه، اعتمادن بر بودنش در سابق. اینو استثناء میخوان یه تعریف مختصر بگم، میگن ابقاء ماکان. گاهی موقع چون میخوان تصویر بکنن به اینکه این بودن سابقه مهمه، میگن ابقاء ماکان لماکان، چون بوده هست، چون یقین داشتی الان بگو دارم. ما اینو مثلا اون اینه، زید فرق بفرمایید که روز جمعه عادل بوده، چون روز جمعه عادل بوده است، میگم روز شنبه هم ان شاء الله عادل است. میخوام ببینم همچین قاعده ای داریم شارع بگه یا نه. لذا در هر استثنایی دو تا رکن حتما شما نیاز دارید. یه رکنش چیه؟ یه رکنی که باید یقین به ثبوت سابقش داشته باشه، یعنی بگی حتما وجود داره، قطعا وجود داشته سابقه. بعد باید شک بکنی در بقای اون شی لاحقا، درست؟ اگر اینطور نباشه استثنا درست نمیشه. یعنی مثل عدالت روز جمعه بوده است، عدالت روز شنبه مشکوک است. پس ما یه یقین سابق داریم به عدالت زید در روز جمعه، یه شک داریم در بفرمایید در بقای عدالت در روز شنبه. اینجاست که میخوام بگم روز شنبه حکم میکنیم به عدالت. این حکم به عدالت یعنی استثناء، حکم به عدالت یعنی استثناء. همینجا بگم بعضیا میگه استثناء بگو، میگن یقین سابق شک لاحق. آقا یقین سابق شک لاحق موضوع چه این حکمیه؟ خودش که این حکم نیست، خودش این حکم نیست. لذا اینجا رو دقت کنیم، لذا اگر ما یقین سابقمون از بین بره فایده نداره دیگه، برای اینکه استثاب بکنیم چون رک نداشته. کمایی که اگه شک لاحقمون از بین بره دیگه معنی نداره استثاب کردن. پس یادمون باشه قوام استثاب اساساً به چیه؟ به یقین سابق، شک لاحق، هر دو باید بالفعل موجود باشن. اگر یقین سابقمون شک شد فایده نداره، اگر شک لاحقمون یقین شد فایده نداره. ولی یه چیزی یقین سابق که پیدا میکنیم به شیئی، بعد شک لاحق پیدا میکنیم در چی؟ در همان شی. به این میگن وحدت موضوع، میگن در استثناء وحدت موضوعه، چون والا معنا نداره. من یقین پیدا کنم به عدالت زید، شک کنم در عدالت امر، بخوام استثناء بکنم معنا نداره، چون استثناء میخواد بگه حکم همان موضوع ثابت است. پس باید موضوع ثابت باشه تا ما بخوایم بگیم حکم ثابته. اگه موضوع عوض شد استثناء جا نداره. لذا وحدت موضوع شرط برای استثنابه، وحدت موضوع شرط برای استثنابه. مراد اون از وحدت موضوع وحدت عرفیه نه عقلی. یوینا رو تو حرکت جوهری بگو همه موضوعات در حال تغییر هستن، نمیدونم پس ما هیچ جور استثناء نداریم. این حرفو بذار کنار، ما داریم عرفی صحبت میکنیم. خب با این حرفی که زدیم یه نکته خیلی روشن میشه. اگر شکی که کردیم رفت زد یقین سابقمون از بین برد، من روز شنبه شک میکنم یقین روز جمعه درست بود، دیگه یقین به روز جمعه عدالت زید در روز جمعه ندارم. گفتیم اگر یقین سابق از بین بره دیگه جای استثناء نیست. اینجا مجرای قانون دیگری است به نام قانون یقین، یا قاعده یقین بهش میگن، یا بهش میگن قاعده شک ساری. یعنی اصلا شک سرایت که رفت یقین سابق از بین برد، اینم حکم داره. حکمش چیه؟ حکمش اینه که یعنی تو اون یقین سابقت را معتبر بدان، ولی اینکه از بین رفت الان آثارشو بار کن. این میشه قاعده یقین. البته این قاعده معتبری نیست چون ما دلیلی براش نداریم. دلیلایی که میخونیم، روایاتی که میخونیم فقط استصحاب و حجت میکنه. یعنی یقینه باشه، شک پیدا بشه، استصحاب میکنیم. ولی اگه شک رفت یقینه رو از بین برد، نمیتونیم بگیم که اون آثار یقین سابق، ولی اون که از بین رفت در ظرف خودش، بازم بار بکن. لذا قاعده یقین حجت نیست. چرا؟ چون از ادله به دست نمیاد اعتباره. درست شد؟ این تقریبا نیشون خارجه این قسمته. بریم سراغ فتح بکشه انشاءالله. خب تعریف الاستثناء من القواعد التي اختلفوا في كونها من الامارات الظنيه او الاصول العمليه. از قواعدی که معلومه که این قواعد گفتیم الان استثناء قاعده است، اما قاعده همیشه اماره نیست، اختلاف شده. بعضی گفتن بالاخره استثناء از قواعد چیز از قواعد به نفع اماره ظنی است، یعنی مال باب ثالثه که گذشتیم. بعضی هم میگن نه خیر، جزء اصول عملیه است. این از قواعدی که اختلاف شده در اینکه از امارات یا از اصول عملی است، الاستصحاب. و قد یعبر عنه به استصحاب الحال. گاهی موقع بهش میگن استصحاب حال، هم بهش میگن استصحاب حال. یعنی چی؟ ای حالت سابقه، ای استصحاب الحالت سابقه. حالا حال سابقه یه وقتی با شرع ثابت میشه، با کتاب با سنت میگن استصحاب حال شرع، یا با اجماع ثابت میشه میگن استصحاب حال اجماع. یه وقت با عرض کنم خدمت شما که عقل ثابت میشه بهش میگن استصحاب حال عقل. گاهی موقع میگن استصحاب حال عموم. میدید معنیش چیه؟ معنیش اینه که حکمی عموما ثابت شده بوده. فقط بله الا انه حيث كان الحق، چون که حق این است که انه اصل عملی، اصل عملیه. یعنی چه اصل عملیه؟ یعنی اماره نیست. اینم بگم چه از کجا میفهمیم استصحاب اصل عملیه یا اماره است؟ معروفی نمیگن، به دلیلش نگاه میکنیم. اگه دلیلش رو عقل و عقلا قرار دادیم اماره است، اگه دلیلش رو روایات قرار دادیم، لسان روایات لسان تعبد و اصل عملیه، لسان کاشف نیست، لسان اماره نیست. چون میدونید اماره کاشفیت داره، اصل عملیه کاشفیت نداره. پس اینو دقت کنید، اینو بعدا میرسیم بهش انشالله. جعلناه الرابع اصول العملیه، اینو چهارمین اصل از اصول عملیه قرار دادیم. و لابد اولا من تعریفه و بیان ما یتقدم به. اول تعریفشو بگیم براتون و بعدم آن چیزی که یتقوم الاستصحاب بهی، یعنی بهش به واردگی بگید مقومات الاستصحاب. گاهی موقع تعبیر میکنه ازش به ارکان، ارکان الاستصحاب براتون بگیم. الاستصحاب لغتن و اصطلاحاً، استصحاب در لغت و اصطلاح رو بحث کنیم. الاستصحاب فی لغته الدعوت الی الصحبته و جعل الشیء صاحبه. استصحاب در لغت به معنای دعوت کردن برای همراهی، مثل اینکه بگم استصحبت زیدا، یعنی زید رو دعوت کردن به همراهی. و جعل الشیء صاحبا، بله و جعل الشیء صاحبا، یه چیزی رو شما مصاحب خود قرار بدی، مثل اینکه یه دستمال رو تو جیبت نگه داری، میشه چی؟ میشه این عرض کنم استصحاب مندیل مثلا. و فی الاصطلاح عرفه به تعاریف مختلفه، در اصطلاح گفتن تعریف های مختلفی داره. خب زیاد تعریف کردم، حالا در ذهنتون داشته باشید جز تعریف های اولیه، تعریف های که اینجوری تعریف کردن مثلا. حالا من بعضیشو میگم اونگه ها رو تو ذهنم هست، مثلا یه تعریفی نمیگن که عرض کنم که بله شیعی بوده است ولم یوزن عدمه، کان الشیء ولم یوزن عدمه و کل ما کان کذالکه فهو مزنون البقا. بعضی اینجوری گفتن، مثلا صغرا کبرا درست کردن. درست شد؟ شیعی بوده است، کان الشیء ولم یوزن عدمه، ما ظن به عدم نداریم و کل ما کان کذالکه فهو مزنون البقا. اینو گفتن تعریف استصحاب مثلا. یا گفتن که بعضی گفتن استصحاب یعنی کان الشیء یا کان الشیء یقینی از ثبوت مشکوک الارتفاع، یقینی از ثبوت فی الان سابق مشکوک الارتفاع فی الان لاحق. درست؟ این تعریفی که براتون گفتیم تعریف تقریبا مشهوره، این تعریف مشهوره، اینی که گفتیم یرد و کسی رو منها الا انه اثبات و شیء فی زمان لاحق. این شیء اهم معزینه که حکم باشه یا موضوع باشه. یه وقت شما اثبات عدالت میکنی میشه موضوع، یه وقت اثبات چی میکنی؟ حکم میکنی،
اثبات حکمیت کرده باشه دیگه حکم موضوع نیست، مثل اثبات وجوب بکنی. این فی الزمان اللاحق قید برای شیء نیست، قید برای اثباته، یعنی اون شیء را اثبات میکنه در زمان لاحق. پس فی اللاحق بنویسید ظرف برای اثباته. خب بعد چی؟ بعد اعتمادن چطور اینو اثبات، یعنی اثباتت برای چیه؟ دقت کن، اعتمادنه. کنار اعتمادن بنویسید چی؟ لا دلیلن بلا علتن، نه از روی دلیل و نه از روی علت، اعتمادن الان یقین به ثبوته، چون یقین به ثبوتش داشتی فی الزمان السابق. این فی الزمان السابق ظرف برای ثبوت هست نه برای یقین، اشتباه نکن رو، خیلی مهمه این. حالا الان شما توضیحاتش نمیتونم براتون بگم، فکرم بکنید به دست میارید. یقین نیازی در زمان سابق باشه، متیقن باید در زمان سابق باشه، متیقن یعنی همون ثبوته، ثبوت شی در زمان سابق باشه. ممکنه یقین بعدن بیاد، من امروز بفهمم که عرفم یک هفته پیش زید عادل بوده، یقین من امروز به وجود اومده، اما متیقن مهمه که سابق باشه. اصلا ممکنه هفته پیش مشکوک بوده، یعنی اصلا ما به زمان اینو یادتون باشه، یه حاشیه بنویسید، به زمان یقین و شک کاری نداریم، به زمان متیقن و شک کار داریم که زمان متیقن باید مقدم باشه بر زمان مشکوک. فإنه اذا تيقن، اگر یقین بشود به ثبوت شیئن، این اذا تيقن یعنی سابقا، به ثبوت چیزی یقین پیدا بشود، ثبوت شیئن سابقا، حکمن کان کل وجوب او وصفن، میخواد حکم باشه مثل وجوب یا وصف باشه مثل عدالت، عدالت وصف شخصیه ولی هر دو تا چه حکم باشه چه وصف باشه تو اون شیء داخل میشه. ثم شک فی بقای فی الان اللاحق، بس شک میکنیم در بقاش، بقاش کی؟ بقاش در آن لاحق، این فی ظرف برای بقائه. فانه یستصحب ذلک الشیء، اون شیء استصحاب میشه و یحکم به بقائه فی ظرف شک، حکم می شود به بقائه، یعنی بقای اون شیء که حالا حکم باشد یا وصف باشد در ظرف شک، یعنی اون زمانی که شما شک داری، فی ظرف شک فیه یعنی در بقا، اون موقع که شک در بقا داری اون موقع ثابت می شود. استنادن، این استنادن یعنی همون اعتمادن، استنادن یعنی اعتمادن، الا انه کان متیقنن سابقا، چون متیقن بوده است، نه به خاطر که دلیل داریم باقی، خب دلیل داریم باقی که دیگه دوباره اصل نمیگردیم، نه علت بقا را میدانیم، خب علت بقا را بدانیم که دیگه دوباره اصل نمیگردیم. فرض ما این است که نه دلیلی بر بقا داریم نه علتی بر بقا داریم، اینجاست که میریم سراغ استصحاب. اینو بهش میگن اعتماد بر حالت سابقه یا یقین سابق، اعتماد بر اون میخوام بگیم هم. چون بوده، چون یقین به بودنش دارم میگم هست. حالا این جمله‌ای که خوندیم استصحاب هم فراموش نکنیم، گفتیم فانه یستصحب ذلک الشیء، درسته یا نه؟ استصحاب میشه اون شیء و یحکم، این و یحکم حالا به قول چیز عرض کنم که ادبا میگن عطف تفسیریه، حالا کار ندارم تفسیر داره میانم، بحثم سر اینه که این یحکم به بقایی دقیقا داره یستصحب توضیح میده، پس معنیش اینه که استصحاب یعنی حکم بقا، از همجا به دست میاد، استصحاب یعنی حکم بقا. و الیه، این تعریف طولانیه و الیه اشاره تعریف مختصر، یه تعریف مختصر هم داره، بنا ابقاء مکان، تامش ابقاء مکان، اونی که بوده رو حکم به بقا، ابقاء یعنی الحکم بالبقاء، ابقاء رو فارسی معنی کنید میشه الحکم بالبقاء، الحکم به بقاء مکان میشه استثناء. حالا یه چیزی بگم، شما ممکنه بگید که خب این چجوری شما ابقاء با دلیل و ابقاء با علت رو خارج کردی؟ خب اینجا خدمت شما عرض بکنم که دو تا راه حل داریم، این دیگه خارجش میگیم، یه راه حلش اینه که ابقاء ما کان، این ما رو میگیم ما موصول، کانه میشه سله، سله به منزله وصفه، وصف هم مشعر به علیته، یعنی چون بوده است، چون کیمونت داشته، چون یقین به بودنش داشتیم دقت کردیم این اشعار داره. یه راه دیگه هم داریم، اینی که اساسا اگه دلیل داشته باشیم یا علت داشته باشیم ابقا بهش میگن، میگن بقا، اصلا میگن بقا ما کنند. ابقا نمیخواد، ابقا یعنی چی؟ یعنی یه چیزی را شما داری هیچ کار میکنی انگار میخوای بگذاری، نبوده میخوای بذاری. دلیل داشته باشیم هست، علت داشته باشیم هست، فقط کردی از این را هم میشه، مهم نیست حالا دیگه. ابقا ما کنه، درست شد؟ این اخسر و تعاریف، واقعا از این دیگه کوچیکتر اگه بخوای بکنید دیگه باید حذفش کنید. مثلا میگه ابقا، بگی خب ابقا، شما حالا حذفش کردی کوتاه نشد که، تو لفظ کوتاه شد، تو معنا هست. اخسر به لحاظ معنا همینه دیگه، ابقا ماکان، درست شد؟ بعضیا میگن اسد و تعاریف، اسد یعنی محکمترین تعاریف همینه. و ذالک یعنی الحکم، ذالک یعنی ابقا، یعنی چی؟ یعنی الحکم به بقای مرتبط سابقا، حکم به بقای آنچه که سابقا ثابت بوده است، درست؟ خب البته این حکمی که داریم میگیم، همینجا یه حاشیه بزنم، اگه مبنامون عقل باشه در اعتبار استصحاب، حاکمش عقله، اگر شرع باشه حاکمش شارعه، اینم یادتون باشه. و الموصول یشمل کل من الوصف و الحکم، موصول شامل هم وصف می شود هم حکم می شود. وصف مثل عدالت، حکم مثل وجود. بعدن حکم هم که خوندیم اول کتاب دیگه چی بود؟ بفرمایید. گفتیم که میتونه تکلیفی باشه، میتونه وضعی باشه. پس استثناء در احکام وضعی هم میتواند بیاید، اگر احکام وضعی خودشون جعل داشته باشن اینا میتونه بیاد. یه نکته هم همینجا بگم براتون بد نیست، این نکته مهمیه. اخباری ها استثناء قبول ندارن در شواهد حکمیه، درست؟ حالا بعدن خواهیم رسید، یعنی جشون دارم تعریف میکنم، تعریف کردیم، این مهمه. میدونی چرا؟ میگن که شما استصحاب میکنید، یعنی حکم موضوع رو در یه حالتی به اون موضوع در حالت دیگر دارید نسبت میدید، پس این میشه قیاس. یعنی قیاس رو تعریف کردیم، اجراء و حکم شیئن، درست شد؟ حکم لشیئن فی شیئن آخر، حکمی را اجرا کنیم برای حکم دیگه. حالا اجرا رو بعد بذار اثبات، اثبات حکم رو در حالت سابقه اثبات بکنیم برای حالت لاحقه. این جوابش یک کلمه است، یک کلمه، اونم این است که استصحاب وحدت موضوع داره، دوتا موضوع نیست، قیاس دوتا موضوع داره، تمام شد. استصحاب یک موضوع است، ولی اصلا ابقای ماکان صدق نمی کنه که اگر هم شامل حالتش عوض بشه، خب حالت عوض شدن عرفاً وحدت موضوع رو به هم نمیزنه. مثلا ان عدالت زید، عدالت زید او وجوب اکرامهی، عدالت زید مثال برای وضع، وجوب اکرام زید برای مثال برای حکم، کان متیقنن یوم الجمعه، متیقن است در روز جمعه، این حالت سابقش، ثم نشک فی ثبوت عدالتهی او وجوب اکرام یوم السبت، بعد ما شک در عدالتش یا وجوب اکرامش میکنیم برای روز شنبه، فهین ازن یجری استصحاب هما، استصحابش جاری میشود. اینم بد نیست بگم آقا استصحاب جریانیه ها، اگر یا میگن اجراه، یا وقتی فکر نکنید حالا یکی الان بعد اینجا بشه تا اجرا نکنی جاری نمیشه، موضوعش که بیاد خودش جاری میشه، این یادتون باشه. یعنی همینی که شما یقین کردی به اینی که زید مثلا عادل بوده، الان شک داری که عادله یا نه، همین الان این حکم است، ولی که ملتفت به جریان حکم نشی، مهم اینه که ملتفت به جریان موضوع بشی، این کافیه. پس لذا گفتیم یجر استصحاب هما، نگفتیم لابد من اجرا و استصحاب استصحاب هما، اینجور نگفتیم. خب بریم سراغ ما یتقب ما به استصحاب. ما یتقبم بل استصحاب، استصحاب به چی قائمه؟ به تأمل فی تعریف الاستصحاب، یعنی چه جالبی هم هست داره. این به تأمل، میدونی چی داره بهت میگه؟ میگه یعنی اگه بری تو تعریف استصحاب تأمل کنی، مقدماتش اونجا هست. این به تأمل میگه، ما میتونستیم به تأمل رو نگیم، میتونستیم بگیم یتقبم الاستصحاب به کذا، داره ربط میده، داره تعریف رو ربط میده به مقدماتش، گرفتی؟ این به تأمل، هم یک کلمه متصل که از صفحه قبل و به این صفحه، به تأمل فی تعریف الاستصحاب یتضح انه یتقوم، انه این استصحاب قوامش به امرین اساسیه اینه، الاول الیقین به ثبوت شیء سابقا، این که باید یه چیزی سابقا وجود داشته باشه، درست شد؟ که این سابقا هم قید برای یقین نیست، برای ثبوت شیء، چون یقین ثبوت شیء میشه متیقن، سابقا هم قید برای متیقنه، درست شد؟ از ثانی از شک و فی بقایه لاحقا، شک در بقای اون شیء لاحقا، یعنی آیا باقی هست لاحقا یا باقی نیست، این دوتا استصحاب درست میکنن. در حقیقت این دو امری هم که خوندیم موضوع استصحاب درست میشه، یعنی اگر ما یقین به ثبوت شیء سابقا داشته باشیم، شک در بقایش لاحقا داشته باشیم، این دوتا با هم دیگه میشن چی؟ میشن موضوع. خب موضوعی که قوام حکم دیگه، وگرنه حکم به چی قائمه؟ حکم به موضوعش قائمه دیگه. از این دوتا میشن چی؟ این دوتا میشن موضوع. و حیث ان الشک یتعلق به بقای ذلک الشیء المتیقن، ببینید شک به چی تعلق میگیره، داریم باز میکنیم و حیث داریم باز میکنیم، میگیم شک تعلق میگیره به همون چیزی که متیقن بوده دیگه، مثلا عدالت زید متیقن بوده، شک به همون تعلق میگیره، یز هر انه تو برد ظاهر میشود که معتبر از وحدت المتیقن و المشکوک فی الاستصحاب، پس باید برای استصحاب که در حقیقت چی؟ که استصحاب بخواد معتبر بشه، معتبر بشه چجوری معتبر بشه؟ موضوعش درست بشه، چجوری درست میشه موضوع؟ اینه که متیقن مورد شک قرار بگیره، همون عدالت زید شک گرفته شه، نمیشه بگی عدالت زید متیقن بوده من در عدالت ام شک دارم، خب میگم چه ربطی داره به ما؟ چه بعد شیء واحد باشه، لانه لو لم یکن متعلق الیقین و شک متحدا، اگر متعلق یقین و شک یکی نباشد فلا یکن شک و فل بقا، به این که نمیگن شک در بقا، میگن آقا من شک در بقا عدالت زید دارم، میگن چرا؟ میگن چون در عدالت ام شک کردم، میگن آقا عدالت ام که شک بکنی ربطی نداره به عدالت زید، میبینی؟ پس معنیش اینه که اصلا شک در بقا از دلش چی در میاد؟ شک در بقا، بقای اون شیء متیقن، از توش وحدت موضوع، وحدت متیقن و مشکوک در میاد، درست شد؟ فلا اگر یکی نباشد فلا یکون و شک و فل بقا، پس چی میشه اگه شک در بقا نباشه؟ بل یکون و فی حدوث شیء جدید، شک در حدوث شیء جدیدی پیدا میکنیم، نه در، لذا به نمیگن دیگه ابقا، به میگن چی؟ میگن احداث. و خب من ما یعبا انه تعریف الاستصحاب، تعریف الاستصحاب از این عبا داره، حیث کان خب ابقا لن احداث، قرار بود چی باشه؟ حکم به بقای چیزی باشه، همونی که بوده، نه حکم به احداث شیء جدیدی باشه، تمام شد. پس ما وحدت متیقن و مشکوک رو از دل چی داره بردیم؟ از دل بگو، از خود ابقا داره بردیم. من برای اینکه یه وقتی ممکنه بشنوید اینو، اینم بگم بد نیست، اینو گاهی موقع میگن وحدت موضوع، گاهی موقع میگن وحدت متعلق یقین و شک، گاهی موقع میگن وحدت متیقن و مشکوک، خب گاهی موقع میگن وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، اینو همه یه معنا داره، وحدت چی؟ موضوع، مثل چی؟ مثل عدالت، عدالت زید، وحدت متیقن و یقین و شک، خب عدالت متعلق یقینه، متعلق شک، وحدت متیقن و مشکوک، متیقن چیه؟ عدالت، مشکوک چیه؟ عدالت، درسته؟ قضیه، وحدت قضیه چرا بهش میگن؟ چون اینطور تصور میکنن، این خیلی دقیقه، خیلی دقیقه، میگن ما یه زیدون عادلون داشتیم که نسبتی دارد، این قضیه، این نسبت یقین بهش تعلق گرفته، خیلی فنی منطقیه زیدون عادلون، بعد همین قضیه زیدون عادلون در بقای این نسبت ما شک داریم، لذا در حقیقت به زبان منطقی معنی استصحاب این است که با تصورت معامله تصدیق کن. یعنی تو که تصدیق میکردی عدالت زید را در قضیه متیقنه، حالا که شک داری، چون میدونی شک تصوره دیگه، شد عدالت زید، دیگه نمیتونی بگی تو هنوز چیکار کن؟ بگو من تصدیق میکنم. اما دیگه این تصدیقت وجدانی نیست، این تصدیقت چیه؟ تعبدیه. بعدن معنیش چیه؟ معنی این تصدیق تعبدی، معنی این تصدیق تعبدی چیه؟ معنیش اینه که ترتیب آثار بده بر عدالت. چون من که واقعا شاکم، من که واقعا مصدق نیستم. اما شارع اگر من گفت مصدق باش، یعنی بگو عادل است که چیکار کنی؟ آثار عدالت رو بار کن، یعنی بتونی بایدش نماز بخونی، شهادتش هم قبول بکنی. اگر دلیل عقلی باشه، درست شد؟ معنیش اینه که تصدیق علمی که وجدانی داشتی چیکار بکن؟ حالا تصدیق ظنی تو بهش ترتیب اثر بده، چون ظن ترتیب اثر نداره. بعدا اون موقع معنیش اینه که حد وسط قرار میگیره برای اثبات حکم ظاهری، اون حد وسطی که اول باب ادله گفتی. جا افتاد؟ فاذا کانت نجاست الخمر متیقنه. لذا نگاه کنید، اگر خمر، مثال داریم میزنیم، موضوع عوض شد، ابقا دیگه معنی نداره. اگر فرض کنید که خمره، خب خمره نجاست داره، درسته؟ بعد ثم انقلب خلا، بعد شد سرکه، شد سرکه و شک فی بقا نجاسته. ما شک کردیم که آیا سرکه نجاست یا سرکه نجاست نیست. مثال داریم میزنیم براتون ها، حالا کار نداشتید ما دلیل داریم سرکه پاک، حالا شک کردیم. این میخوام بگم که از اول سرکه درست نکردیم، اول خمر بوده بعدن چی شده؟ سرکه شده. فلا معنا لاستصحاب النجاسه، معنا نداره استنساط بکنیم. چرا؟ چون اونی که متیقن بود نجاستش خمر بود، اونی که مشکوک نجاستش ها سرکه است. لعدم وحدت متیقن و المشکوک، وحدت متیقن و مشکوک نداریم. برای که جفتش آب انگوره، جفتش آب انگوره ها، طبیعت هر دو آب انگوره، ولی عرفان فرق میکنه. عرفان کسی که سرکه بخوره نمیگن داره شراب میخوره، ولی کسی که شراب میخوره نمیگن داره سرکه میخوره. از این مثال هم تونستیم اینو استفاده بکنی که آب انگور طبیعت رو نگاه نکن که یه آب انگور مست کننده داریم، یه آب انگور عرض کنم که چی داریم، سرکه داریم که چه میدونم سفره ازش خالی نباشه، یا آب انگوری داریم که سفره ازش باید خالی باشه، یا آب انگوری داریم که سفره ازش نباید خالی باشه. ها اینجوری، این به اون طبیعی اون نگاه نکن، نگاه آب انگور بوده، با خم غیر چیزه، خم فروشو میگیرن میزنن، خم بخوره 80 ضربه چیز داره، اما سرکه فروش میره مجوز کسب و کار میگیره، بهش چیزم میدن، به مالیات هم میبندن. فان الخلا غیر الخم عرفن، یه عرفن هم اینجا بذار که بدونی، نری سراغه بگی جفت اینا تو طبیعت آب انگورن بابا، اینجوری حرف نزنی با من. خب الفرق و اینم تا اینجا الحمدلله گفتیم. اما بریم سراغ چی؟ اما بریم سراغ خدمت شما عرض کنم که اما بریم سراغ فرق بین استصحاب و قاعده یقین. یه بار دیگه هم بگم که خیالم راحت بشه انشالله، یه بار دیگه هم بگم که خیالم راحت بشه، استصحاب و قاعده یقین چیه؟ آقا در استصحاب گفتیم حکم به بقا کن در جایی که یقین سابق بگو بوده است، در جایی که یقین سابق بگو چی گفتم؟ بوده است و شک در بقای او داریم. در زمانی که شک میکنی همون حکم یقین سابق رو بار کن. قاعده یقین در جایی اجرا میشود یا جاری میشود که شک شما سرایت میکنه میره یقینتون رو تو ظرف خود یقین، تو ظرف متیقن از بین میبره. یعنی اگه جمعه میدونستی زید عادله، امروز که شنبه شده شک میکنی در عدالت زید، ولی شکت ساریه، میره میگه از اول عرض کنم که من اصلا یقین نداشتم، شک میکنه، میگه نکنم اون یقین اولین درست نباشه. بعد قاعده یقین در این موضوع میگه احکام یقین رو بار کن. ببین مثل استصحاب که در موضوع خودش که یقین سابق باشه با حفظ یقین شک لاحق میکنه، میگه احکام یقین رو بار کن در ظرف شک. قاعده یقین هم میگه در ظرف متیقن چکار کن؟ احکامش رو بار کن. قاعده باید حکم باشه آقا. لذا اینه که شما میبینید بعضی موقع میگن به ما شده، بعضی موقع پرسیدیم گفتیم قاعده یقین چیه؟ یعنی قاعده یقین یعنی شک ساری میکنه میزنه یقین سابقه تو از بین میبره. خب این مجراشه، این موضوعشه، این مقبمشه، این قاعده یقین نیست. قاعده یقین اون چیه؟ اون حکمه. حکمش ترتیب آثار یقینی که دیگه نیست. یعنی اگر اونجا پویزرش مثلا فرض کن اونجا طلاقی رو اجرا کردی، بگو مثلا اون طلاق من درسته، چون در طلاق شهادت عادل لازمه. خب الفرق بین الاستصحاب و قاعده الیقین. به ما قلنا یولب انه اذا سر الشک الى الیقین السابق، اگر سرایت بکنه شک به یقین سابق، شک به یقین سابق سرایت بکنه، به معنا ان نفس ما یتیقن به ثبوت سابقا، همونی که متیقن بوده. دقت کنید یقین از بین میره، یعنی در حقیقت متیقن در ظرف. ببین گفتیم متیقن مشکوک میشه، ما یتیقن به ثبوت سابقا اصبح هم مشکوک از ثبوت فیزالک از زمان، فیزالک از زمان سابق، تو همون زمان سابق مشکوک میشه. کما اذا كانت عدالت زید یوم الجمعه متیقنه، متیقنه اگه متیقن بود عدالت زید، ثم شک که یوم السبت، بعد در روز شنبه ما شک میکنیم، فی ثبوت عدالتهی درست فی نفس یوم الجمعه. به این میدونی چی میگن؟ میگن زمان مشکوک و زمان متیقن یکی شد، زمان مشکوک و زمان متیقن یکی شد. خب فلا یکونو من موارد الاستصحاب، این از موارد الاستصحاب نیست. چرا؟ لأن الیقین به ثبوت فی الاستصحاب، یقین به ثبوت در استصحاب، انما یزول لاحقن، این یقین ما لاحقن از بین میره، نمیزنه متیقن سابق از بین بره. در استصحاب متیقن در ظرف جمعه عدالت قطعا موجود است. حیثو یشک و فیه، یشک و فیه یعنی در چی؟ در عرض کنم خدمت شما که بله بله در ندیقین به ثبوت الاستصحاب، انما یزول لاحقن حیثو یشک و فیه، یشک در ثبوت که این ثابت هست یا ثابت نیست در زمانی که ما شک کردیم، و لا یزول به نسبت الی السابق، اما به نسبت به سابق یقین ما زائل نمی شود. خب پس این از موارد استصحاب نیست. بعد از چه مواردی؟ بله خب و من موارد قاعده الیقین، از موارد قاعده یقینه، الذی کان مفادها، مفاد قاعده چیه؟ الحکمه. دیدید مفاد قاعده الحکمه است، به ترتب الاثار علی الیقین السابق الذی قد زال به سبب سریان شک الیه، که مفادش اینه که حکم بکنیم به ترتب آثار بر اون یقین سابقی که حالا که شک افتاده توش زائل شده. یعنی شما بگو که من احکامی رو که بر یقین به عدالت داشتم تو همون روز جمعه الانم هست، درست شد؟ یعنی اگه طلاقی اونجا خونده بودی اون طلاقه صحیحه، چون شارع گفته که تو فرض کن اون هم عادل هست، میگه دیگه یقین من روز جمعه هم رفته ها، میگه اشکال نداره. ولا دلیل علی حجیت ها، ما دلیل بر حجیت قاعده یقین نداریم، اما دلیل بر حجیت استصحاب داریم. پس دقت بفرمایید، میتونیم از اینم این نتیجه رو بگیریم. دقت کنید در استصحاب زمان متیقن و زمان مشکوک یکی نمیشه، اگر یکی شد یعنی شک سرایت کرده متیقن، متیقن از بین رفته. اینو بهش میگن چی؟ بهش میگن دیگه مجرای قاعده یقین میشه. اما پس قاعده یقین چی؟ نه، مشکوک ما با متیقن ما در همون زمان سابق هم یکی میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم.